ولی خب مردم اومده بودن
سب
عبکاری خودش کرده بود. 23 بهمن 92 در سه قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ششم، اگر قاضی احتیاج به مترجم داشته باشد. حالا اینایی که آمدن مثلا طرح دعوا کردن، مدعی یا مدعیون علی، بفرمایید اینا زبانشون با زبان قاضی فرق میکنه. ترکی داره حرف میزنه، بفرمایید زبان دیگری داره حرف میزنه، قاضی او زبان رو بلد نیست، احتیاج دارد به مترجم که کلام اینا را، ادعا را بفرمایید ترجمه کند. یا شهود آمدن شهادت میدن، شاهد مثلا یه زبانش با زبان قاضی فرق میکنه، قاضی نمیفهمه شهادت چی داره میگه. خب در نتیجه به مترجم احتیاج داره. کلام این است که وقتی که احتیاج به مترجم دارد قاضی، آیا مترجم یک نفر کافی است یا دو تا مترجم باید بیارن؟ توجه میفرمایید که دو مترجم باید کلام رو برای قاضی ترجمه کنه. اونایی که میگن مترجم واحد کافی است، ترجمه رو داخل در اخبار میگیرن، میگن ترجمه از باب خبر است، چون از باب خبر است، خبر عدل واحد درش کفایت. اونایی که میگن نه، دو تا مترجم باید باشد، ترجمه رو داخل در شهادت میگیرن، داخل در بیانه میگیرن و میگن شهادت و بیانه باید که عدلان باشند، بنابراین میبایست که دو تا مترجم حاضر کنند. کدوم رو ما بگیریم؟ آیا یه دونه مترجم کفایت است یا میبایست مترجم متعدد باشه، دو تا باشه؟ فرق بین روایت و شهادت چیست؟ اول فرق بین روایت و شهادت رو معلوم کنیم تا بعد ببینیم ترجمه داخل در روایت است یا ترجمه داخل در شهادت است. برخی قائل شدند که روایت و شهادت با هم تفاوتی ندارد، هر دو خبرند، فقط شارع در برخی از موارد تعدد رو اعتبار کرده و در برخی از موارد اکتفای به واحد کرده. اون جاهایی رو که شارع تعدد رو اعتبار کرده اسمش رو گذاشتن شهادت، اون جاهایی که شارع اکتفای به واحد کرده اسمش رو گذاشتن خبر. این پس روایت و شهادت، خبر و شهادت حکم واحد داره. صاحب جواهر این معنا رو قبول نداره. صاحب جواهر می‌فرماید که روایت با شهادت بلا شبهه در مقابل همه، اینجور نیست که یکی باشن و با هم فرق نداشته باشن. در عرف چنین است که خبر رو شیئی می‌دانند، شهادت رو شیء دیگر می‌دانند. شارع اقدسم حقیقت شرعیه ای در باب خبر و شهادت نداره. نمیاد بگه خبر در نزد من این است، شهادت در نزد من این است. شارع هم حقیقت شرعیه نداره، بنابراین در شرع هم به همون معنای عرفی به کار رفت. پس ما میبایست که معنای عرفی شهادت و خبر رو به دست بیاریم تا ببینیم که ترجمه داخله در کدوم میشه. ثم میفرمایند که ظاهر این است که تعدد میزانه، یعنی میبایست که متعدد باشه. خب و شهادت و روایت رو به نحو تقابل گرفتند، بنابراین میفرماید اون جایی که یقین داریم که شاره به یک نفر اکتفا کرده فهوه، یک نفر رو یقین داریم شاره اکتفا کرد، جایی که مشکوک شدیم باید اخذ به متفقون علیه بکنیم. متفقون علیهش چند تاست؟ دوتا. یعنی ببینید این از سه صورت که خارج نیست. یه جایی رو شما یقین میدونین شاره گفته، یه نفر کافی، مثل خبر ثقه، خب یه نفر کافی. یه جایی رو یقین میدونین شاره گفته دو نفر، مثل شهادت و بینه و اینا، اونم دو نفر. قسم سوم مشکوکه، نمیدونیم شاره تو این سومی آیا گفته یه نفر یا دو نفر. دو نفر اگر شما بگون اون متفقون علیه همه قبول داره. توجه فرمودید؟ بنابراین میفرماد جایی که شک شد شما اگر دو نفر بگون این اخذ به متفقون علیه و دیگه دو نفر رو همه قبول دارن. خب این خود صاحب جواهر اشکال میکنه. خب اگر شما بیایی بگوی که شهادتم خبره، وقتی شهادت رو گفتی همون خبره، در این صورت در فرد مشکوکشم بگو تمسک میکنیم به اطلاق آیه نبأ. چرا میایی میگوی دو نفر؟ بگو شهادت همون و خبره، وقتی که شهادت اخباره در فرد مشکوکش تمسک کن به اطلاق آیه نبأ. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، مفهومش بفرمایید میشد اگر که عادل برای شما خبر آورد تبین احتیاج ندارد. این اشکال. صاحب جواهر پاسخ میدهد مدلول آیه این است، آیه نبأ، که خبر عادل مثل خبر فاسق نیست. در خبر عادل تبیین لازم نیست، اما در خبر فاسق تبیین لازم، در فرضی که شما بخواهید مطابقش عمل کنید. خبر عادل تبیین نمیخواد، اما خبر فاسق تبیین میخواد. توجه میفهمید؟ بنابراین این دلالت نمیکند که شما موردی را که مشکوک است یعنی همینقدر میرسونه آیه نبأ. خبر عادل احتیاج به تبیین ندارد، خبر فاسق احتیاج به تبیین دارد. دیگه نمیرسوند که فردی را که مشکوک بود که آیا خبر است یا شهادت است، اطلاقی ندارد که فرد مشکوک رو بگیره. توجه فرمودید؟ خب بنابراین بله، در پایان میگه ممکن است کسی تمسک کند در این که باید مترجم دو نفر باشند به اطلاق قولهی صلی الله علیه و آله و سلم انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، که باید بینه باشد، بینه یعنی دو نفر، یا به قولهی در مرسله یونس جلد 27 صفحه 241 حدیث 4 می‌فرماید استخراج الحقوق به اربعت وجوه. بعد شروع می‌کند 4 وجه رو توضیح دادن. وجه اول دو مرد عادل، وجه دوم یک مرد عادل و دو زن، وجه سوم یک مرد عادل و یمین مدعی، وجه در حقوق، وجه چهارم یمین منکر، و اگر منکر رد کرد به یمین مردود مدعی قسم بخورد و حقشو بگیرد. به این دوتا روایت هم صاحب جواهر تمسک فرمودن. می‌فرمایند اگر به اطلاق این دو روایت اخذ بشه و گفته بشد که مترجم باید دو نفر باشن، شاید بشد این رو هم گفت. اینا اجمال بیانات جواهر. چه بگم در مورد مترجم؟ میگم آقا تردیدی وجود ندارد که شهادت یه قسم از خبر، یعنی شهادت قسم خاصی است از خبر. چرا؟ چون شهادت خبر از یه واقعه میدهد. لکن چه جور واقعه است؟ شهادت کسی که میخواد شاهد باشد میبایست واقعه را انحسن درک کرده باشد. یعنی اگه میخواد شهادت به هر شی، میخواد به یه نکاح شهادت بده، به یه طلاق میخواد شهادت بده، میبایست این نکاح و طلاق را انحسن درک کرده باشه. اگر آقای ظفر شاهد نکاح بخوان بشن، باید بگن آقا بله من خودم بودم، عقد توسط زن و مرد یا توسط وکیلشون قرائت شد و من شنیدم. این میشه شهادت بر نکاح. شهادت بر طلاقم همینجور. میگن من شنیدم که این زوج صیغه طلاق را چه کرد؟ در حضور عدلین جاری کرد، حالا یا خودش یا وکیلش. پس در شهادت، ببین شهادتم اخباره، لکن اخبار خاصی است، اخباری است که از یه واقعه خبر میده و از این واقعه مشروط است به این که انحسن باشد، یعنی باید ببیند، باید بشنود. این میشه شهادت. اگر آقای ظفر اومدن گفتن آقا اون وقتی که اینا عقد کردن من نبودم، اما برا من نقل کردن که اینا عقد کردن، این شهادت دیگه نمیشه. من صیغه طلاق رو نبودم، اما گفتن مردی که زنشو طلاق داده، اینا دیگه شهادت نمیشه. شهادت مبارک باشه. انحسن اخبار، شهادت عبارت است از اخبار از واقعه‌ای که این اخبار از واقعه اخبار انحسن باشه. شاهدش این است که ملاحظه بفرمایید، موارد استعمال شهادت را در قرآن کریم، استعمالات قرآن چند تاشو میخونم نسبت به کلمه شهادت. میفرماید یکی ولیشهد عذابهما طائفتون، سوره نور آیه 2، از زانی و زانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلده، تا اونجا که میفرماید ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین، یه طائفه باید اینا ببینن. ولو در روایات طائفه را اینجا حمله بر یه نفر کرده، گفته یه نفرم باشه کافیست، توجه میفرمون، اما عذابشون یعنی 100 جلده میبایست به همراه شهود باشد. یعنی چه شاهد باشه؟ یعنی یکی اقلن، که حالا روایات طائفه را اینجا یک معنا کرده، یه نفر اقلا باید با چشاش ببینه دارن اینا را دارن بله، ولی تو روایات اینجا معنا میکنه طایفه رو یه نفر، یکی اقلا ببینه دارن اینا شلاقش میزنن. توجه میفهمم؟ پس این اجرای حد اقلا در حضور یه طایفه که حالا تو روایات میگه یه نفرم کار
برای عبرته یا برای محقق شده
نه، اگر که باید شما شرط جلده، یعنی اگر که نبود کسی نمیتونن بزنن، یکی لااقل باید وایس ببینه و اجرای حد بشود. توجه فرمودید؟ خب این یکی یعنی اونجا باشه، نه اینکه بعد براش گزارش بدن آقا اجرای حد شد، اون فایده نداره. ولی یشهد یعنی باید تو اجرای حد حضور داشته باشد ببین. یا ملاحظه بفرمایید این آیه سوره نمل آیه 32 و ما کنت قاطعتن امرن حتی تشهدو، داستان چیه؟ داستان بلقیسه نسبت به اون اطرافیانش که مجلس مشورتیش که جمعشون کرد و گفت نامه این نوشته سلیمان برای من، بعد میگه ببینید من این نامه رو میخونم ببینید باید چی کار کنم. ما کنت قاطعتن امرن، من هیچی نیم برم، یعنی هیچ حکمی نمی کنم، حتی تشهدون تا شما شاهد باشید. شاهد باشید یعنی چی؟ یعنی ناظر باشید، یعنی شما در جریان باشید ببینید بشنوید با هم مشورت کنیم، شما رو مشورت ببینیم چی کار کنیم. این حتی تشهدون یعنی تا شما در مجلس حاضر باشید. یا این یکی سوره طلاق و شهدو ذوی عدل منکم، طلاق دو که زنادون رو میخوان طلاق بدین، مالی نداره طلاق بدین، اما وشهدو ذوی عدل منکم، اما دو تا عادل را چه کار کنید؟ شاهد بگیرید. دو تا عادل را شاهد بگیرید یعنی من صیغه طلاق را جاری کنم، بعد به آقای ظفر بله و آقای سعادت خبر بدم که صیغه طلاق جاری شد، به این دو تا عادل خبر اینه؟ نه، یعنی حین اجرای صیغه این دو تا عادل حضور داشته باشه. توجه فرموده؟ اینا شما ملاحظه کنید پس موارد استعمال شهادت رو در قرآن کریم، خود قرآن کریم این رو دارد که شهادت جایی است که شاهد در واقعه حضور فیزیکی داشته باشد، ببیند بشنود. توجه می‌فرمایید؟ این میشه شاهد. و الا اگر بعد تلفن بزند بگه من طلاق جاری کردم، این که شهادت نمیشد که. خب پس این داستان شهادت که شهادت عبارت شد از اخبار از واقعه، لکن اخبار عن حسن. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اگر اخبار اخبار از علم شد، این شهادت اصطلاحی نیست. بنابراین پس شما چجور اشکال نشه، پس چجوری شما شهادت این رو میگون شهادته؟ چجوری شما میگو اشهد ان لا اله الا الله؟ چجوری میگو اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله محمد؟ آیا یعنی اینا را دیده؟ ما که حسن ان حسن که نبودست که بفرمایید که شهادت به یگانگی خدا، شهادت به رسالت پیامبر، شهادت به ولایت امیر و اولاد امیر علیه السلام. میگم بله اونم اسم شهادت است، اما ما یک شهادت اصطلاحی داریم. اون شهادت اصطلاحی که گفته میشد اون اخبار از واقعی است ان حسن، این که ربما لغت شهادت استفاده می شود برای اخبار از واقع ان علمن، او اشکالی نداره، ما در نفی او نمی کنیم. کسی بگه پس شهادتن چی جور میشه؟ شهادتن اخبار هست، اخباری که شما ان علمن میدهید. خب اما شهادت مصطلح فقهی اخبار ان حسن هست و اینا با هم تفاوت داره. خب گفتن بعضی که خب بنابراین مترجم این شهادت باید اخبار ان حسن باشه. بعضی گفتن مترجم داخل است در شهادت بر شهادت. ببینید یه وقت بله یه کسی آمده ادعایی رو طرح میکنه، میگم آقا، میگه آقا من به فلانی قرض دادم، من میگم من به آقای مهندس 1,000,000 قرض دادم. میریم پیش قاضی، قاضی میگه بیانه داری؟ میگم بله، 2 نفر شاهد بودن که من بهش 1,000,000 قرض دادم. میگه 2 نفر کو؟ میگم مرحوم فلان و مرحوم فلان. میگه که خب اینا که خودت داری میگوی مرحوم شده. بله اینا عادلن بودن، اما خب حالا ما از کجا بدونیم که اینا مرحوم شدن؟ ما که نمیتونیم اینا رو بیاریم به نفع تو شهادت بدن. میگم خب فلان و فلان مرحوم شدن، اما من شاهد بر شاهدم دارم، یعنی فلانی که مرحوم شد قبل از قبل مردنش به 2 نفر گفت شما 2 نفر شاهد باشید، من شاهد بودم فلانی به مهندس 1,000,000 قرض، پس برای اون 1 نفر 2 تا شاهد آورد، برای شهادتی اون یکی هم همینجور 2 تا شاهد. بنابراین شهادت بر شهادت افزایش پیدا میکند، به جا 2 تا میشه چند تا؟ 4 تا. یعنی برای هر یه شاهدی میگم مرحوم فلان که مرده 2 نفر باید بیان شهادت بدن که بله ما شنیدیم از فلانی که گفت من شاهد بودم که مهندس فلان مبلغ از فلان شخص قرض گرفته. درست شد؟ 2 نفر میان اینجا شهادت میدن، 2 نفرم برای اون یکی دیگه، این میشه شهادت بر شهادت. بعضی آمدن ترجمه را گفتن ترجمه داخل است در شهادت بر شهادت. چون ترجمه داخل در شهادت بر شهادته، چون داره میگه که آقا این شاهد چی میگه، شاهد اومده اعلام میکنه که بله واقعه چه بود، مترجم داره ترجمه میکنه، مترجم که داره ترجمه میکنه یعنی شهادت میدهد که این شاهد دارد چه میگوید، میشه شهادت بر شهادت. وقتی شهادت بر شهادت شد باید 2 نفر باشه، والا شهادت بر شهادت 2 نفر بله کمتر 2 نفر مسموع نیست، پس باید 2 نفر
باشن. 4 تا باشن، 2 تا برای مدعی 2 تا برای منکر.
نه همون 2 تا میتونن برای اون یکی هم بله
برای هر میتی.
خب حالا برای هر میتی، حالا مدعی و منکر میتن نشدن بله. خب نه داخل درش یعنی که برای شهادت بر شهادت شما 2 نفر میخوای، گفته ترجمه هم شهادت بر شهادت است، بنابراین میبایست که 2 نفر بیاری. توجه فرمودید؟ خب اولا ترجمه نمیتوند شهادت بر شهادت باشه. چرا؟ به جهت اینکه شهادت بر شهادت فقط در امور مالی مسمومه، فقط در حقوق. توجه میفرمودید؟ بنابراین اگر کسی آمد در حدود مثلا گفتن آقا گفت فلانه زنا داده است، گفتن خیلی خوب بیانه داری؟ گفت بله. فلان مرحوم و فلان مرحوم اینا دیدن. خب مرحوم ها را که نمیشه حاضر کرد که. بعد میگه خب فلان مرحومی که دیده رفته به اون سه نفر دو نفر گفته، اون یکی هم همینجور. ولو شهادت بر شهادت داشته باشد اجرای حد نمیشه. اجرای حدود منحصر است به خود شاهد،
به نفس شاهد.
به شهادت بر شهادت اجرای حدود نمیشه. حقوق ثابت میشه، حق الناس ثابت میشه، حق الناس ثابت میشه، اما حدود و حق الله با شهادت بر شهادت ثابت نمیشه. اما ترجمه اینجور نیست، ترجمه هم در حقوق الناس قبول میشه، هم در حق الله و در حدود قبول میشه. بنابراین واضح ترجمه داخل در شهادت در شهادت نمیشه. خیلی خوب، داخل در شهادت بر شهادت نشد، آیا داخل در خود شهادت میشد؟ اولا تمسکی که در آخر فرمایشون صاحب جواهر کردند که به انما اغزی بینکم بالبینات والایمان یا الحقوق، استخراج الحقوق به اربعه وجوه، اینا قالبی است. توجه می‌فرمایید؟ اینجور نیست که داستان منحصر به اینا باشه. پس از این دوتا روایت میبایست که صرف نظر کنیم. خب پس فرق بین روایت و خبر روشن شده، یعنی فرق بین شهادت و خبر. شهادت شد اخبار ان حس، خبر عامه. خبر میتواند اخبار ان حس باشد، میتواند نه، شما ندیدین اما میان خبر میدین آقا تو خیابون تصادف شد. میگم شما خودت دیدی؟ میگوی نه من ندیدم، اما گفتن، همه گفتن تصادف شد. میشه اخبار. این اخبار اخبار انحسن نیست، اما صدق خبر میکنه. کلام این است که آیا ترجمه داخل در شهادت است که اخبار انحسن باشد، یا ترجمه داخل در خبر اخبار مطلق اخبار و لذا ضرورتی ندارد که انحسن باشد؟ کدوم یکی از این دوتا میشد؟ ظاهرن باید گفت کما علیه سیرت العقلا، این است که ترجمه داخل در اخبار است، ولیکن شهادت مصطلح فقهی نیست. مترجم چیزی رو شهادت نمیده، مترجم برای شما معنای یک جمله ای را که به زبان دیگری بیان شده به زبانی که شما می فهمید بیان میکنه. بنابراین مترجم داخل در مخبره. وقتی که داخل در مخبر شد خبر میده، یا آقا این مدعی که اینجوری گفت یعنی مقصودش اینه، این کلماتی که تو نفهمیدی معناشا مراد این مدعی این است. مراد بفرمایید که مدعا علی این است، مراد شاهدا اینه. خیلی خوب، دارد اخبار میده. بنابراین دلیلی وجود ندارد که ما او را داخل در شهادت مصطلح فقهی بگیریم و بعد بگم باید دو نفر باشه. بنابراین در مترجم یک نفر کفایته. البته هم میبایست دو زبان رو به خوبی بلد باشد، هم زبانی که از او ترجمه میکند، هم زبانی که به او ترجمه میکند. توجه میکنی؟ پس هم تسلط بر هر دو زبان باید داشته باشد و هم آدم امینی باشد، کم و زیاد نکند تو ترجمه. توجه میفرمایید؟ اگر در ترجمه کم و زیاد کرد، شاهد گفت من شهادت میدم این 1,000,000 قرض کرده، او در ترجمه گفت شهادت داد 10,000,000 قرض کرد. میبایست امین باشد، ثقه باشد، راستگو باشد که ما بتونیم بهش اعتماد کنیم. و الا اگر که یا دو تا لغت رو بلد نباشد، یا ثقه و امین و راستگو نباشد که دست ببرد تو کلمات که دارد ترجمه می کند، توجه می فرمایید؟ خب این که ترجمه نمی شد که، بله، مثل داستان او بند خدایی که در زندان است که در سخنرانیش گفته بود ما معترض به کجا هستیم، مترجمی شما ترجمه کرده بود که ما معترض به قضایای بحرین هستیم، سوریه و با بحرین قاطی کرد. توجه می فرمایید؟ گوینده گفت به قضایای سوریه، مترجم ترجمه کرد که ما نسبت به قضایای بحرین معترض هست. یا فرض بفرمایید که بله یه تیکرم که ترجمه نکرد اون موقعی که درود و سلام بر خلفا فرساد، مترجم اصلا انداخ، ترجمه کنید. حالا بعدن اونا اعتراض کردن که پس چرا اینجوری ترجمه شد. به هر حال مترجم هم باید دو زبان رو خوب بشناسه، هم امینه در نقلش باشه. ولی اگه بناس که ترجمه جوری باشد که هرچی که میخواد بگه کم و زیاد بکند، این که خاصیت. به غیر از این دو مطلب، یعنی شناخت دو تا زبان و هاکذا امانت و وثاقتش، آیا تعدد مترجمم لازمه؟ ظاهراً دلیلی بر تعددش نیست. یک نفرم که مترجم باشد کفایت. البته در مذاکراتی که مهم است، شما اگه توجه بکنید، در مذاکراتی که رؤسای مثلا جمهور و اینا، رؤسای ممالک با هم دارن، دو تا مترجم میشونن، یعنی هر کدوم برای خودشون یه مترجم دارن. حرفای این آقا را یکی ترجمه میکنه، حرفای اون یکی هم یکی دیگه ترجمه میکنه. در حالی که وقتی میخواد که اینا دو زبانند، خب همون مترجم اول هر دو زبان را قاعدتا باید بلد باشه. اما شما نگاه کرده باشید پشت مثلا صندلی دو تا رئیس مملکت، پشت هر کدوم یه مترجم نشست. این کلمات رئیس خودش رو ترجمه میکند، او کلمات رئیس خودش رو ترجمه میکند. چرا؟ به واسطه ای که در قضایایی که مهم باشد میترسن که درست ترجمه نشد. و لذا بفرمایید که هر کدوم برای خودشون مترجم خودشون رو میبرن که دقیقاً اون حرفی که میزند ترجمه بشد و به اطلاع اون رئیس برسد. اینا رو اگر نگاه کنید تو صحنه ها پیداست. حالا امور مهمه، یه مذاکرات صلحیست، یه مذاکرات بفرمایید مهم مملکتیست، خب اونا حسابش جداست. اشکال ندارد شما در امور مهمه احتیاط کنید. اون امور مهمه است اوغلام درش احتیاط میکنن، مثل که الان میبینید مثلا هر رئیس مملکتی مترجم خودش رو میذارن، دوتاشون اکتفا به یه مترجم نمیکنن. ولذا اگر یکیشون اشتباه کرد یا عمدن یا سهوان، او دیگری هست مترجم دیگر که بهش متذکر بشن. بنابراین دلیلی بر این که ترجمه احتیاج به تعدد داشته باشد وجود ندارد. بله باید امین باشد که درست ترجمه کند. مسئله بعدی هم حالا عرض کنم اینجا سریع. ها؟
خود مترجم اینه که از شهود باشد.
چوش کارد؟ باید میتونم. نکته مسئله بعدی، مسئله هفتم، کاتبه. حالا اگر قاضی کاتب بخواد یه میزا بنویس، تایپیس توجه می‌فرمایید که یک کسی که حکم رو بنویسد یا حکم رو تایپ کند یا بفرمایید گفتار شهود رو بنویسد و تایپ کند و امثال اینا، این چه صورت داره؟ کاتب چه حکمی داره؟ اینم فرمودن، یعنی محقق می‌فرماید اذا اتخذ القاضی کاتبا وجب ان یکون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصیرا. بصیر یعنی چی؟ یعنی اصلا نه بصر داشته باشه، چشم داشته باشه، بله، و بصیرم باشه لیؤمن انخداعه، که نشه گولش بزنن. و این کان مع ذلک فقیها کان حسنا، میگه با همه این حرفایی که فقیه هم باشه خوبه. بله خوبیش که خوبه، کلام در این است که آیا لازم است این اموری که گفته شد؟ شما یه تایپیست میخوان، یه کاتب میخوان، این باید بالغ باشه، عاقل باشه، مسلمون باشه، آدمه، پشت سرش میخوان نماز بخونی که عادل باشه، بعد بصیر باشد لعلا ینخده، که نشد گولش زد. توجه میفرمایید؟ فقیه هم باشد. این که دیگه برای یه کاتب، اگر شما یه همچی اطلاعیه تو روزنامه بده بگون که بله من یه کاتب میخوام استخدام کنیم، یه تایپیست با این مشخصات، میگن بو کاتب حتما میخواه اسرار نظامی مثلا کتابت کنه، که یه همچی چیزایی بله اینقدر کارش سخت میشد. صاحب جواهر میفرماید که تازه صاحب جواهر چربترش میکنه، بله بصیر، صاحب جواهر میفرماد که چرا؟ چون کاتب یکی از امناست، یعنی امین قرارش میدن. بعد تازه اضافه میکنه خب خطش هم خوب باشد که سزاوار است که خوش خط هم باشد، تا کتابتش به خوبی خونده بشد و قرائتش آسان باشه. در جمع میفرمون بعدم ببینید، بعد این که میگه بلین بقی ان یکون جید الکتابه، میفرماد بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک، این چیزا که گفت هیچ کدومش خلافی نیست، یعنی همه قبول کردن. خب چجوری؟ پس اینا را خیلی کار سخت میشه برای یه کاتب، یه میزا بنویس، یه تایپیست، شما اینقدر شرط گذاشتید. خود صاحب جواهر اشکال میکنه، میفرماد کتابت اگر برای این است که قاضی که فصل خصومت کرد کتابت میکند، فقط برای تذکر خودش یا برای تذکر دیگران، میگه کتابت که شرط قضا نیست، که قضا همونه که قاضی میگه حکم تو فلان برید، این قضاست. حالا ربما یه قضاهاتی هستن که این حکم خودش رو یادداشت میکنه، یا کاتبی داره میگه بنویس که چنین دعوای اقامه شد و من در فلان تاریخ چنین حکم کردم، به صورت یه بایگانی احکام خودشو نگر میداره، که اگه فردا پس فردا روزی روزگاری اینا اومدن از تو بایگانی حکمو بگه آقا من اینجوری حکم کردم. پس کتابت یا به جهت تذکر خود قاضی است، که بعضی ها کتابت از قضاوت قدیم هم آقاین علما که حکم کردن و قضاوت، بعضی کتابت میکردن بعضی هم نمیکردن. مثلا مرحوم آقای آخوند گزی که در اصفهان حکم میکرده است و قضاوت، آخوند رو میگن آخوند گزی رو مینوشت، که دفتری داشته است و دستکی و اینا و احکامش رو یاد داشت میکرد. بعضی ها دیگه همون وقت در اصفهان حکم میکردن یاد داشت نمیکردن و مردم هم میمدن گولشون میزدن. مثلا میمد میگو آقا شما 5 سال پیش این حکم و حکم رو کردی برا من، میگم که یادش نبود که کرده یا نکرده، جایی هم که ثبت نکرده. و اینجوری میامدن فرید میدادن اینا. توجه میفهم آخوند گزی نه می نوشته لذا اونو نمی شده فریب داد، چون به هر حال یاد داشتم داشته. رب ما پس برا خود قاضی است تذکر بشه متذکر، رب ما برا دیگرانه. دیگران یعنی کی؟ یعنی مثلا محکومون علی دوباره بعد یه مدتی نیاد ادعا بکنه اونی که حکم بر علیهش صادر شد و دعوا را نزد این قاضی یا قاضی دیگری ببرد دوباره از نو بخواد رسیدگی بشه. چون گفتیم هر دعوا یه بار رسیدگی میشه و تمامه. مواردی که استیناف درش جایز بود اونا رو فیما سبق گفتیم که چه مواردی. حالا که اینجور است توجه میفرمایید؟ خب میفرماد صاحب جواهر که بنابراین کاتب باید جوری باشد که امن از تزویر داشته باشه. اگر این خصوصیاتی که ما گفتیم نداشته باشد ایمنی از تزویر نداره. اگر عادل نباشه، اگر مسلمان نباشد، اگر بالغ نباشد، اینا ایمنی از تزویر میاره. اگر اینا نباشد ایمنی از تزویر نیست. ممکنه کاتب یه پولی گرفته باشد از یه طرف حکمو یه جور دیگه بنویسن. و شما میدونید در دواوی حقوقی و تو داستان قضا یه کلمه که بالا پایین بشد چی معنا عوض میشد، یه سر بالای دار میرد یا از بالای دار میاد پایین با یه کلمه. توجه میفرمایید؟ بله، با یه کلمه جا به جا کردن همه چی تغییر میکنه. بنابراین صاحب جواهر میفرماد بله میبایست کتابت جوری باشد که ایمنی از تزویر داشته باشد و برای ایمنی از تزویر این امور لازمه. خب بعد خودش جواب میدن، میگد که داستان کاتب قاضی، یعنی از همین بیان خود صاحب جواهر جواب میده، میگه کاتب قاضی فقط شغلش و کتابتش به خاطر تذکر که نیست. ربما قاضی مراسلاتی داره، مطالبی رو به دیگران میخواد بنویسد، میخواد بپرسد، میخواد امر و نهی کند، احکامی رو میخواد صادر کند. بنابراین وقتی که ماجرا اینه، یعنی این نیست که فقط داستان تذکر نفس قاضی باشد که قاضی حالا حواسشو جمع میکنه کسی فریبش ندهد، چون یه همچه مواردی دارد، امر و نهی دیگران، مراسلات به دیگران، پرسش اینا از دیگران، بنابراین بله قاضی میبایست که این اوصاف را داشته باشد.
کاتب
باید این اوصاف را داشته باشد. چه جواب بدیم؟ میگم آقا کاتب، یه وقت شما کاتب رو فقط به عنوان کاتب دارید اخذش میکنید که حکم رو بنویسن. حکم که نوشته شد کاتب یه وقت مثل ماشین نویسای امروز ما، خیلی خوب، حکم که نوشته شد شما احکام رو ببینید، حتی احکامی که از مراجع عالی قضایی میاد توش که نگاه بکنید، اولا در یه حکم قضایی 10 تا 20 تا غلط املایی هست. خب چرا؟ چون تایپیسته که سواد نداره، تایپیسته که دارد تایپ میکنه اینا رو غلط تایپ میکنه. خب قاضی هم که نمیشینه دیناره یکی یکی غلط گیری کنه که اون پایین امضا میکنند و میره. شما اینا رو اگر نگاه بکنید، خب یه وقت کاتب در حد یه تایپیسته و اینقدر به شما مثلا لحاظش میکنید، خب اگه در حد یه تایپیسته یا کتابت ساده، بله لازم نیست این صفات داشته باشه. یه وقت شما کاتب رو آورده اید پیش قاضی که وردست قاضی است، بفرمایید که یک در از خلاصه غیر داستان کتابت معمولی است. بنابراین اگر ما باشیم و کاتب به معنا کتابت باشد که حکم قاضی رو بنویسد یا ما واقعی قضا رو ثبت کند، خب این اصلا به چه دلیل باید بالغ باشد؟ یه بچه هم که باشه، اما بچه یه ضبطی باشد، نه بچه شیطونی که بله هرچی دلش میخواد بنویسن وسط قضا قصه ننجونشو شروع کند به نوشتن. نه، یه غیر بالغی اما ضبطه، اونیه که بهش میگن بنویس مینویسن. در جمعه مسلمون هم نیست اما همونو مینویسن. خیلی خوب، نه مسلمان است، نه بالغ است، نه بفرمایید بصیر است، نه عادل است. اما میگه پشت سرش میخوام نماز بخونیم که باید عادل باشد. توجه میفرمایید؟ بنابراین کاتب به ما انه کاتبون، ما دلیلی نیم بینیم برش که باید تمام این خصوصیات رو داشته باشه، بالغ و عاقل و بله عاقل واضحه که دیوونه که نمیتونه کتابت کنه، اما مسلمان حالا یه کسی است کاتبه می نویسد یا تایپ میکنه اما ارمنیست، خب باشه حالا چیکارش داری؟ اما درست تایپ میکنه، درست می نویسد، ترجمه ما چیکار به اعتقادش داریم؟ خب عدل، میگه پشت سرش میخوام نماز بخونیم که عدل باشه. بصیر، بله اهل بصیرت هم باشد، خب فتنه هارم بشناسد که گمراه نشه. آقای فرح بخش میگه قرار است که چی کار بکنه؟ خط سیاسی به شما بدهد که بصیر باشد. فقیه، به دیگه خب پس بیشونش جا قاضی دیگه، خلاص شد. کاتب و ماشین نویسه را میگه میخوام هر وقت قاضی نیست این حکم صادر کند که فقیه باشد. یا جید الکتابه، خب خطش هم خوب باشه، حالا که دیگه همه جا تایپ خطی وجود نداره. خب اینا ظاهرن در کاتبم مثل مترجم، اولا یه نفر کافیست، ثانیا کتابت رو فقط بلد باشد، ثالثتا امین باشد، اونی که بهش میگم رو بنویسد. توجه میکنید؟ لااقل اگر قاضی هنو امینش نمیدوند، میبایست نوشته هاشو چیکار کنه؟ چک کنه، نوشته رو بگه بده ببینم چی نوشتی، آیا همینی که ما گفتیم نوشتی یا نه. توجه میکنید؟ بنابراین بله نهایت چیزی که ما قبول میکنیم در باب کاتب، مثل همون که در باب مترجم قبول کردیم، امین باشد، ثقه باشد. در نه قاضی نگه اینجور بنویس اون یه جور دیگه بنویسه، مثل مترجم که این یه چیزی میگه اون یه چیز دیگه ترجم، نه، امین و ثقه در کتابتش باشد. بیش از این اگر شما بخند برش ثابت کنید احتیاج به دلیل اضافه ای دارد. چنین دلیل اضافه ای هم در آیات و روایات شما ندارید. بله این که ثقه و امین باشد اینا عقلا میگن، چون عقلا که نمیرن، شما تا حالا دیدین یکی منشی بیاره، منشی دوز، منشیه میاد میگه آقا من برای شما منشی میشم اما من دوزم، قبولش میکنه؟ قبولش که نمیکند که. منشی اگر میارد منشی صادق و امین و ثقه میخواد، و لذا اگر بفهمد که ثقه نیست امین نیست بیرونش میکنه. پس خیلی خوب اشکال نداره، اما کسی که دوز شد شما میگویی که خیلی خوب، اگه اومدن بهش یه پولی دادن زیری سیبیلشو چرب کردن، حکم رو یه جور دیگه می نویسن. و عرض کردیم در احکام داستان حقوق اینجوری است دیگه، اصلا همین وکلا و قضات است، همین است، از یه کلمه استفاده میکنه، از یه علا و الا حکم رو بر می گردونه. توجه می فهمن؟ میگه مراد اینه. بنابراین یه پولی بهش میدن، بر می دارید حکم رو یه جور دیگه می نویسن. چون پول، پس باید ثقه باشد، امین باشد و غیر وثاقتش و امین بودنش بقیه مواردی که فرمودن با عرض معذرت خدمت صاحب جواهر دلیلی بر اعتبارش وجود ندارد، ولو ادعای عدم خلافم شده است. و صلی الله علی محمد. اونجا غازی بود؟ خدا رحمتش کنه.